آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های فلسطینی برای یافتن راه حلی برای بحران غزه با مقام های مصر دیدار می کنند. نمایندگان اروپا با مقام های روس بر سر بحران گاز در مسکو دیدار و گفتگو کردند. دزدان دریایی کشتی تحت اجاره ایران را آزاد ساختند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را از همکارم محمد زرقا میخواهید شنید. با سلام به شما.
سلام به شما. امیدوارم که شنوندگان ما هم شامگاه خوبی رو داشته باشن. پیش رو با ادامه حمله ارتش اسرائیل به غزه، مقام های ارشد فلسطینی برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به این بحران در مصر گفتگوهایی انجام میدهند. در همین راستا قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کند. حماس نیز که کنترل غزه را بر عهده دارد، نمایندگانی برای مذاکره به مصر فرستاده است. در پی حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در 15 روز گذشته به خاک غزه، تاکنون 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد، اما نبرد میان اسرائیل و حماس با شدت گذشته ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که 63 نفر در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی در الجزیره پایتخت الجزایر و در درگیری با پلیس مجروح شدند. دولت الجزایر اعلام کرده است که 23 نیروی پلیس و 40 تظاهر کننده در جریان تظاهرات هزاران نفر بر ضد حملات اخیر اسرائیل مجروح شدند. دولت الجزایر همچنین افزوده است که نیروهای امنیتی عاملان اغتشاش را دستگیر کردند. در این تظاهرات مغازه‌ها و اتومبیل‌های زیادی نیز خسارت دیدند. اما رئیس گروه میانجیگری اتحادیه اروپا امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بر سر بحران گاز اوکراین دیدار و گفتگو کرد. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امروز در این دیدار گفت او تا زمانی که گاز روسیه بار دیگر وارد اروپا نشود، منطقه را ترک نخواهد کرد. نخست وزیر جمهوری چک روز جمعه نیز در کیف با مقام‌های اوکراین دیدار کرد، اما مذاکرات طرفین به نتیجه نهایی نرسید. در این ارتباط گزارش مفصلی داریم که در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. و دزدان دریایی سومالی یک کشتی هنگ کنگی تحت اجاره ایران را آزاد کردند. این شناور حامل گندم در ماه نوامبر میلادی بیش از دو ماه پیش در خلیج عدن ربوده شده بود. رسانه‌های ایران اعلام کردند این کشتی روز جمعه آزاد شده است و همه 25 خدمه آن سالم هستند. اما این گزارش‌ها اشاره‌ای به پرداخت هر گونه پولی در ازای این آزادی نکردند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، سه ماه پیش، ایران برای آزادی یک کشتی دیگر خود مبلغی را به دزدان دریایی سومالی پرداخته بود. روز جمعه همچنین دزدان دریایی سومالی یک کشتی حامل نفت خام متعلق به عربستان سعودی را آزاد کردند. و جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آینده آمریکا امروز برای دیدار و گفتگو با مقام‌های افغانستان و فرماندهان ارتش آمریکا در آن کشور وارد کابل شد. قرار است آقای بایدن با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و همچنین جنرال دیوید مکیرنان فرمانده ارشد نیروهای تحت رهبری ناتو دیدار کند. جو بایدن روز جمعه نیز برای گفتگو با مقام‌های پاکستان به این کشور رفته بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته 5 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. جو بایدن به همراه باراک اوباما روز 20 ژانویه 10 روز دیگر کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهند کرد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در بخش نخست مجله شامگاهی خواهیم شنید. پانزده روز پس از آغاز یورش اسرائیل به نیروهای حماس در باریکه غزه، دو طرف درگیر از خاموش کردن صدای اسلحه و برقراری آتش بس سرباز زدند. نظر کارشناس نظامی رادیو فردا را در این باره خواهیم شنید.
دو هدف: یکی جلوگیری از راکت پراکنی حماس به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل، و هدف دوم جلوگیری از قاچاق اسلحه و مهمات به حماس از طریق 200 تونل زیرزمینی.
صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین به کشورهای اروپایی همچنان متوقف است. ایران برای توسعه بخشی از فاز دوم میدان گازی شاه دونیز 1,700,000,000 دلار به آذربایجان پرداخته است.
ایران بیشتر وارد کننده گاز هست نه آنکه صادر کننده گاز.
در گزارشی درباره زنان سرپرست خانوار، مشکلات روزمره آنان و اثرات آن بر زندگی فرزندانشان را مرور خواهیم کرد.
بچه‌ای که در اون خانواده بزرگ میشه، وقتی مدرسه میره، خب نمیتونه زندگی عادی.
دومین آرت اکسپوی تهران پس از 10 روز که از گشایش آن میگذرد، به کار خود پایان داد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پانزده روز پس از آغاز یورش نیروهای اسرائیل به نیروهای حماس در باریکه غزه، با وجود تلاش‌های جامعه بین الملل برای توقف جنگ، نبردها همچنان ادامه دارد. دو طرف درگیر، اسرائیل و حماس، هر دو از اجرای مفاد قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری آتش بس سرباز می‌زنند. برای آشنایی بیشتر با جنبه‌های استراتژیک و نظامی بحران غزه، در اینجا گفتگویی داریم با همکارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا. آقای آریان، هم اسرائیل و هم حماس قطعنامه 1860 شورای امنیت رو نادیده گرفتن و نبردها ادامه داره، یعنی هیچ کدوم حاضر به پذیرفتن اون نیستن؟
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت که درخواست شورای امنیت برای این آتش بس عملی نیست و در عین حال تاکید کرده که اسرائیل ملزم به ادامه عملیات در غزه و دستیابی به هدفهای مورد نظره. در رابطه با حماس، نماینده این گروه در لبنان گفته که چون در این قطعنامه نامی از حماس برده نشده، بنابراین حماس ملزم به اجرای این نیست و در واقع گفته که ما اینو قبول نمی‌کنیم.
شما به هدف‌های اسرائیل اشاره کردید. دقیقاً این هدف‌ها چی هست؟
اونطوری که ارتش اسرائیل اعلام کرده، دو هدفه. این هدف‌های اعلام شده است. یکی در واقع جلوگیری از راکت پراکنی حماس به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل، و هدف دوم جلوگیری از قاچاق اسلحه و مهمات به حماس از طریق 200 تونل زیرزمینی که در واقع در ناحیه گذرگاه رفح در قسمت جنوبی نوار غزه و هممرز با مصر قرار داره.
آقای آریان، هدف از محاصره غزه توسط اسرائیل در دو نقطه مختلف چی هست؟ میخواد جنوب رو از شمال جدا کنه در غزه؟
بله، در اجرای فاز اول اسرائیل با بمباران هوایی بسیاری از مکانهای نظامی و ساختمانهای دولتی و پلیس نوار غزه رو بمباران کرد و بعد با بمباران هوایی بیشتر و آتشباری از هوا سعی کرد که آمادگاه‌های حماس و سکوهای پرتاب اینا رو هدف قرار بده. فاز دوم حمله اسرائیل در واقع برمیگرده به سوال شما که تحت یک عملیاتی به نام عملیات سرب مذاب نوار غزه رو به دو قسمت تقسیم کرد و شهر غزه و جبالیه رو که در قسمت شمال این نوار هست با تیپ‌های زرهی و مکانیزه محاصره کرده، در حالی که نیروی دریایی اسرائیل از دریا این قسمت محاصره کرده. یعنی همه راه‌های تجدید تدارکات اینو به طور کامل بسته و در این حال عملیاتی در داخل این ناحیه داره انجام میده برای از بین بردن آمادگاه‌های موشک و همینطور مبارزان حماس.
در حقیقت این در ادامه همون اهدافی است که در ابتدای حمله مورد نظرش بوده، ولی امروز با محاصره میخواد شدت بده به این عملیات.
بله، این دو فاز عملیاتی که انجام داده در واقع برای پیگیری هدف اولش بود و اون اینکه جلوگیری از راکت پراکنی. البته به طور کامل به این هدف نرسیده و یکی از نشانه هاش اینه که راکت پراکنی حماس به جنوب اسرائیل ادامه داده، گرچه از تعداد این کاسته شد.
آقای آریان، به نظر شما تکلیف چی خواهد شد؟ دست آخر این نبرد در چه مرحله‌ای ممکنه که متوقف بشه؟
این عملیات با اجرای فاز سوم این متوقف خواهد شد. فاز سوم این عملیات در واقع برای رسیدن به هدف دومی که ذکر کردم، یعنی جلوگیری از قاچاق اسلحه و تدارکات و در واقع تجدید قوا، تجدید تدارکات به حماس. و همونطور که پیشتر گفتم، بمباران ناحیه جنوبی نوار غزه که یک باریکی به طول 11 کیلومتر در مرز مصر هست ادامه داره، ولی نشانه ها حاکی از آن است که نیروی زمینی اسرائیل در نهایت به این منطقه وارد خواهد شد، یعنی پس از بمباران کاملا اون باریکه جنوب رو تحت کنترل خودش در خواهد آورد. با این حساب اگر عملی بشه، اسرائیل به هدف دوم خودش خواهد رسید، ولی از پیش اسرائیل تأکید کرده که نیاز به یه مکانیزم و همینطور ناظران غربی داره، نه ناظران عرب، که در این منطقه جایگزین بشند و به طور قطع و یقین از قاچاق اسلحه و مهمات به این منطقه جلوگیری بکنند. فقط در تحت این شرایطی که من فکر میکنم اسرائیل آتش بس رو بپذیر.
با تشکر از شما آقای آریان. در پیوند با مسائل فلسطین و اسرائیل دو اسمس از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. خیلی کوتاه شنوندهی برای ما نوشته از فلسطین حمایت میکنیم و شنوندهی دیگری نوشته ما جوانان مطیع رژیم و رهبری هستیم، چرا میترسید؟ پیام ما را بخوانید که خوانده شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که امسال کشورهای اروپایی یکی از سردترین زمستانها را می‌گذرانند، صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله‌های انتقال گاز اوکراین همچنان متوقف است. برخی از کشورهای اروپایی که نیاز بیشتری به گاز روسیه دارند، با نگرانی بیشتری در انتظار حل اختلاف‌های روسیه و اوکراین هستند. نمایندگان اروپا برای حل این اختلاف تلاش پردامنه‌داری را آغاز کردند. برای آشنایی بیشتر با این تلاش‌ها و موقعیت بحرانی که توقف صدور گاز روسیه به اروپا می‌تواند پدید آورد، گزارش ژان خاکزاد را می‌شنویم.
بحران صادرات گاز روسیه از طریق خاک اوکراین همچنان ادامه دارد. در حالی که سرمای زمستان اکثر کشورهای اروپایی را در بر گرفته است، صادرات گاز روسیه به سوی اروپا از روز چهارشنبه قطع شده است. روز شنبه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در دیدار با میرک توپالانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، از وخیم‌تر شدن بحران صادرات گاز روسیه به اروپا سخن گفت. بعده آقای پوتین به رغم تلاش‌های همه‌جانبه، بحران به سوی وخامت بیشتر پیش می‌رود. نخست وزیر روسیه رهبران اوکراین را مسئول افزایش بحران صادرات گاز به اروپا معرفی کرد. در دیدار ولادیمیر پوتین و میرک توپلانک نخست وزیران روسیه و جمهوری چک، مقامات بلندپایه دولت روسیه و از جمله الکسی میلر رئیس کمپانی بزرگ گازپروم نیز حضور داشتند. ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای چک خود اوکراین را متهم کرد کشورهای اروپایی را در محاصره گاز قرار داده است.
به طوری که همکنون اطلاع پیدا کردم، طرف اوکراینی شفاهاً توافق خود را اعلام کرده است، ولی از طرف دیگر اطلاع دارم که دیروز دادگاه اقتصادی کیف عبور گاز روسیه را از خاک اوکراین ممنوع اعلام کرده است.
ولادیمیر پوتین در دیدار با میرک توپلانک نخست وزیر جمهوری چک ابراز امیدواری کرد که او بتواند مقامات اوکراین را متقاعد سازد تا توافق نامه را هرچه سریع‌تر امضا کنند. در این توافق نامه بر حضور ناظران بین المللی برای کنترل عبور گاز روسیه از خاک اوکراین تاکید شده است. نخست وزیر جمهوری چک نیز تاکید کرد به مقامات دولت اوکراین گفته است تا زمانی که صدور گاز روسیه به کشورهای اروپایی از سر گرفته نشود، در منطقه باقی خواهد ماند.
میرک توپولانک گفت
فقط برخی جزئیات فنی باقی مانده است تا آخرین تردیدها هم زایل شود و بحران بی‌اعتمادی جای خود را به اعتماد بدهد. این اعتماد که روسیه تمایل دارد گاز را در اختیار اوکراین بگذارد و اوکراین نیز آن را به مقاصدش منتقل کند.
با این حال نخست وزیر جمهوری چک از آن کرد یکی از مشکلات اساسی در بحران صادرات گاز روسیه به اروپا اختلافات داخلی در اوکراین است، خصوصا اختلاف نظرهای عمیق میان ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری با لولیلا تیموچنکو نخست وزیران کشور است.
گزارش ژان خاکزاد بود از تلاش‌های اروپا برای حل اختلاف روسیه و اوکراین بر سر عبور گاز مصرفی اروپا از اوکراین. همچنان در حیطه گاز خبرگزاری مهر خبر داده است که ایران برای توسعه بخشی از فاز دوم میدان گازی شاهدونیز پیشنهادی 1.7 میلیارد دلار به مقام‌های جمهوری آذربایجان داده است. فاز دوم میدان شاهدونیز قرار است در سال‌های 2013 و 2014 میلادی به تولید برسد. ایران صاحب 16% از ذخایر گاز دنیاست، اما تنها 1% از سهم این بازار را در اختیار دارد. در همین خصوص مهرزاد پدرام از رادیو فردا گفتگویی انجام داده است با رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، و نخست نظر وی را در مورد میدان گازی شاهدونیز جویا شده است.
شاهدونیز در دریای جنوبی آذربایجان قرار گرفته است و مال آذربایجانه و تمام اروپا بعد این دشواری که روسیه با اوکراین داره نظرش رو به طرف آذربایجان و دیگر دارندگان گاز که می توانند گاز را انتقال بدن به اروپایی دارن می گذارن. ایران هم در قسم اول شاهدونیز تقریبا 10% سهام کنسرسیومی بین المللی را داره و فکر میکنم که در قسم دوم اون که سال 2013 و 14 برای استفاده شروع میشه حتما علاقمند است که حضور بیشتری داشته باشه و این یک راه میشه برای ایران که به بازار جهانی گاز راه پیدا کنه. و شما میدونید که پروژه نابوکو الان داره تازه فعال میشه و قسم زیادی پروژه نابوکو 50 میلیون متر مکعب در روز از طریق شاهدونیز 2 و عراق خواهد رفت.
این پروژه نابوکو چی هست؟ میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدید؟
این پروژه بین المللی است که کنسرسیوم شرکت‌های بزرگترین نفت و گازی دنیا اونجا حضور دارن و برنامه اون است که گازی آذربایجان را، گاز عراق را به کشورهای اروپا و دیگر مصرف کننده هایی که الان نیاز به گاز روسیه دارند از اینجا مصرف خود را پیدا کنند.
این پروژه شاهدونیز که ایران پیشنهاد 1.7 میلیارد دلاری برای توسعه در فاز دومش داده، فکر میکنید بیشتر به نفع چه کشوری هست در منطقه؟
فکر میکنم که از همه بیشتر البته آذربایجان نفع خواهد برد. لیکن این یه راه خیلی ساده و راه خیلی مهمی برای ایران خواهد بود که بازار فروش گاز در بازار جهانی حضور پیدا کند.
آقای سفروف، ما در گزارش ها داریم که ایران در سال گذشته روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز می خریده، اما اونطور که مشخصه این میزان خرید در قراردادهای جدید به روزانه 30 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده. شما فکر میکنید نظر کارشناسان نسبت به اینکه ایران در عرصه گاز وابسته تر شده نظر درستی هست؟
ببینید، سال گذشته ایران تقریبا 112 میلیارد متر مربع مصرف گاز داشت و خودش تقریبا نزدیک 112 میلیارد متر مربع گاز تولید کرد. یعنی ایران بیشتر وارد کننده گاز هست نه آنکه صادر کننده گاز. تقریبا در سال 300 میلیون متر مربع نیاز داره به گاز بیرون.
ایران میتونست با بهره برداری از میادین گاز در فارس جنوبی اتکای خودش رو تا حدی به واردات گاز کاهش بده. شما فکر میکنید چرا چنین تلاشهایی، چنین سرمایه گذاری هایی در حوزه گازی پارس جنوبی انجام نمیشه؟
سبب اصلی این مشخص و شفاف نبودن عاقبت پروژه هایی که ایران میتونه داشته باشه با کشورهای خارجی و با مصرف کننده های گاز. سیاست ایران امروز که زیر فشار کشورهای غربی قرار گرفته است و سرمایه گذاران خارجی حضور ندارند در ایران تقریبا، خیلی سیاستش امروز با نظر داشت واقعیت امروز منطقیه، چون که این سرمایه گذاری رو اگر در شهردانیز یک و شهردانیز دو انجام بده، زودتر با از طریق آذربایجان بیشتر به سود میرسه.
گزارش ها از ایران حاکی است در حالی که بر اساس قانون مستمری ها هر ساله باید 40% حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد پرداخت شود، آنها تنها 10-20% این مستمری را دریافت می کنند. بهروز کارونی.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
زنان سرپرست خانوار از جمله به زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، زندانی بیکار و مهاجر و زنان سالمند تنها اطلاق می شود. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، این گروه از زنان که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست در جامعه نامیده می شوند، با مشکلات زیادی در زندگی مواجه هستند. روزنامه سرمایه چاپ تهران چندی پیش در گزارشی به نقل از فرید براتی سده، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی نوشت، اکنون بالاترین رقم مستمری که سازمان بهزیستی یا کمیته امداد به زنان سرپرست تحت پوشش می‌دهد 60,000 تومان برای خانواده است که زن سرپرستان باشد و 5 نفر به بالا در آن خانواده تحت سرپرستی او باشند. اما مستمری زن سرپرست به عنوان یک نفر از سازمان بهزیستی 32,000 تومان است. این در شرایطی است که بر اساس قانون یک خانواده 5 نفری تحت سرپرستی یک زن باید حداقل 120,000 تومان در ماه دریافت کند. آیا مستمری 60,000 تومانی پرداختی توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد کفاف هزینه های یک خانواده 5 نفری را می دهد؟ حمید رضا عسکری نژاد، روزنامه‌نگار و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در ترکیه، با اشاره به خط فقر حدود 600,000 تومانی در ایران می‌گوید:
واقعاً با 60,000 تومان حتی نان روزانه‌شون رو نمی‌تونن تأمین کنن.
مشکلی دیگری که در این خصوص بروز کرده، رشد درصد زنان سرپرست خانوار در ایران است. بر اساس سرشماری سال 1385، بیش از 1,640,000 زن سرپرست خانوار بودند. اما بر اساس برخی آمارها، سازمان بهزیستی تا شهریور ماه سال جاری تنها 147,000 تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود داشته است. در این میان یکی از مسائلی که از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح می شود، آسیب هایی است که متوجه اعضای این گونه خانوارها می شود. آقای عسکری نژاد بر این باور است که به دلیل فقر بسیار در این خانوارها، آسیب های اجتماعی بیشتر خود را در میان این گروه از جامعه نشان می دهد.
بچه‌ای که در اون خانواده بزرگ میشه واقعا به چه شکلی باید بیاد؟ وقتی مدرسه میده خب نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، دائم عقده میشه براش، عقده هایی رو به بار میاره که تمام اینها وقتی که به سن بلوغ رسید، وقتی که رشد کرد، جوابهاشو به جامعه خواهد داد. یعنی تمام ضررها و زیانهایی که میرسونه در نهایت به پیکره و بدنه یک جامعه. یک کودک کارتون خواب میتونه بشه، میتونه دوز بشه، میتونه بره به انواع اقسام کارهایی که تو فاکتور آسیب‌های اجتماعی میگنجه دست بزنه. این موضوع خب واقعا ضررش به کی میرسه؟ دودش به چشم کی میره؟ آیا غیر اینه که دودش به چشم جامعه میره؟
در این خصوص برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی اعتقاد دارند در بحث آسیب‌های اجتماعی به جای برخورد با مجرمان و خلافکاران باید کوشید تا علت بروز این گونه آسیب‌های اجتماعی مانند فقر را از بین برد. حمید رضا عسکری نژاد نیز با این نظر موافق است.
وقتی که بحث هستش بر سر یافتن مقصر، چرا ما میدیم اون کودک و یا اون خانواده رو مقصر میدونیم و اونا رو مجرم میشناسیم؟ آیا مجرم جامعه ای نیست که ما در اون زندگی میکنیم؟ جامعه ای که امروز به جای اینکه یک زن سرپرست خانواده رو به قدری تامین کنه به لحاظ مالی که اون بتونه بچه‌هاشو به نحو احسن پرورش بده و برای اون جامعه اون مملکت سودش به اون مملکت خواهد برگشت، میاد چنان حقوقی رو میده که خودش داره مجرم میسازه.
برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی میگویند هدف هر گونه برنامه‌ای برای زنان سرپرست خانوار باید توانمند سازی آنان باشد، نه کمک‌های محدود مالی. آنان میگویند با حمایت‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی و همچنین افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان سرپرست خانوار زمینه مناسبی فراهم می‌شود تا آنان بتوانند روی پای خود بایستند.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره زنان سرپرست خانوار و مشکلات روزمره آنان.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دومین آرت اکسپوی تهران هفته گذشته پس از 10 روز به کار خود پایان داد. این بازار بزرگ آثار هنری پس از 4 سال تأخیر و در غیبت تعدادی از مهمترین گالری های تهران با نمایش 1500 اثر از 750 هنرمند در اشتهای نقاشی، حجم، خطاطی و غیره برگزار شده بود. اما به رغم امیدی که گالری داران و هنرمندان شرکت کننده داشتند، این بازار مورد استقبال قرار نگرفت و با فروشی اندک به پایان رسید. در همین باره مهرداد سپهری با مهین بانو دریابیگی، مدیر گالری باسابقه دریابیگی در تهران گفتگویی دارد.
والا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد ولی یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم، ولی روز اول بیشتر از ایشون قدردانی شد و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد. یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود.
به جز مسئله تبلیغات چه مسائل دیگری در این مورد مطرح بود؟
این مسائل حمله اسرائیل به غزه و این مشکلات یه مقدار اینم مزید بر علت شد، ولی در کل اون انتظاری که ما داشتیم که استقبال بشه از نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف بیان و خرید خوبی بکنن اونقدر برآورده نشد.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولت از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیل اینکه بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن. به تعداد معدودی علاقمند بودن، میامدن، میدیدن، ولی معمولاً زیاد خریدار نبودن. اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه به 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار میرفت.
من فکر نمی‌کنم انقدر فروش شد.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپوی تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
طور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه‌های دیگه هم همه با هم صحبت می‌کردیم، اونجور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون اینو 100 میلیون اون، من نمیدونم، ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشد، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800 900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده. به نظر من اونقدر فروش نبود، اونقدر استقبال هم نبود. یعنی ما خیلی بیشتر انتظار داشتیم. ارگان زیادی نه اصلا نیومد، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف ما ندیدیم که بیان، نیومد.
دبیر آرت اکسپو هم اعلام کرده که بالاترین رقم فروش مربوط به یکی از آثار نقاشی خط آقای حمید عجمی بوده که
بله،
که به مبلغ 10 میلیون تومان توسط بخش خصوصی خریداری شده. با توجه به این که اگر این جوری باشه، به هر حال من می‌دونم که مثلا در آثاری که خود شما ارائه دادید کار آقای اسفندیاری بود با 15 میلیون قیمت گذاری شده،
ولی نخریدن، متاسفانه خرید نکردن.
با این توصیف اگر بیشترین قیمت متعلق به تابلوی بودی که فقط 10 میلیون قیمت داشته، به نظر میاد که فروش 150 میلیونی که از طرف دبیر آرت اکسپو اعلام شده یه مقداری
بالا. من اینطور که من توجه داشتم و گالری های دوره بر ما همه یه همچین چیزی رو من انتظار نداشتم که بگن، چون مال آقای عجمی هم اگه یه تابلو 8 میلیون فروخته در مقابل این همه گالری و این همه فروشی که صحبتشه، 8 میلیون هم باز عددی نیست. من ندیدم تابلوهای خیلی گرون قیمت بخرن، بیشتر تابلوهای ارزون قیمت خریدن.
گفتگوی مهرداد سپهری را با مدیر گالری دریابیگی در تهران میشنیدید. با پایان این گفتگو بخش نخست مجله شامگاهی هم در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر بخش دوم مجله تقدیمتان میشود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بخش دوم مجله شامگاهی هستیم. با خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و تقدیر از آنانی که از ابتدای مجله امشب با ما همراه بودند. در ابتدای بخش دوم مجله ابتدا آخرین خبرها را خواهیم شنید از محمد زرقامی.
با ادامه حمله ارتش اسرائیل به غزه، مقام‌های ارشد فلسطینی برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به این بحران در مصر گفتگوهایی انجام می‌دهند. در همین راستا قرار است محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، دیدار و گفتگو کند. حماس نیست که کنترل غزه را بر عهده دارد، نمایندگانی برای مذاکره به مصر فرستاده است. در پی حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در 15 روز گذشته به خاک غزه، تاکنون 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد، اما نبرد میان اسرائیل و حماس با شدت گذشته ادامه دارد. در همین ارتباط گزارش‌ها حاکی از آن است که 63 نفر در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی در الجزیره پایتخت الجزایر و در درگیری با پلیس مجروح شدند. دولت الجزایر اعلام کرده است که 23 نیروی پلیس و 40 تظاهر کننده در جریان تظاهرات هزاران نفر بر ضد حملات اخیر اسرائیل مجروح شدند. رئیس گروه میانجیگری اتحادیه اروپا امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، بر سر بحران گاز اوکراین دیدار و گفتگو کرد. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امروز در این دیدار گفت او تا زمانی که گاز روسیه بار دیگر وارد اروپا نشود، منطقه را ترک نخواهد کرد. نخست وزیر جمهوری چک روز جمعه نیز در کیف با مقام‌های اوکراین دیدار کرد، اما مذاکرات طرفین به نتیجه نهایی نرسید. اما آقای توپولانک همچنان تأکید می‌کند که روسیه و اوکراین باید هرچه سریع‌تر بر سر قراردادی به توافق رسیده و صادرات گاز از سر گرفته شود. دزدان دریایی سومالی یک کشتی هنگ‌کنگی تحت اجاره ایران را آزاد کردند. این شناور حامل گندم در ماه نوامبر میلادی بیش از 2 ماه پیش در خلیج عدن روبوده شده بود. روز جمعه همچنین دزدان دریایی سومالی یک کشتی حامل نفت خام متعلق به عربستان سعودی را آزاد کردند. و جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آینده آمریکا، امروز برای دیدار و گفتگو با مقام‌های افغانستان و فرماندهان ارتش آمریکا در آن کشور وارد کابل شد. قرار است آقای بایدن با حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، و همچنین ژنرال دیوید مک‌کیرنان، فرمانده ارشد نیروهای تحت رهبری ناتو، دیدار کند. پلیس پاکستان اعلام کرد در درگیری‌های قومی در شمال غرب آن کشور دست کم 7 نفر کشته شدند و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شدند. و در عراق وزارت کشور عراق اعلام کرد یک تبعی عربستان سعودی را به ظن دست داشتن در هواپیما ربایی مسیر جده به لندن بازداشت کرده است. این خبر می‌افزاید آیش علی حسن الهربی، افسر سابق ارتش عربستان سعودی، ماه گذشته در عراق دستگیر شده است. حسن الهربی همچنین متهم به عضویت در گروهی است که شماری عراقی را به قتل رساندند. و آخرین خبر این که گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاهی در ترکیه دو سرهنگ و دو ستوان ترک را به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی تا صدور رأی دادگاه روانه زندان کرده است. رسانه‌های دولتی اعلام کردند که این چهار فرد در میان حدود 40 نفری بودند که به ظن دست داشتن در تحریضی کودتایی برای سرنگونی دولت اسلامی ترکیه از هفته گذشته دستگیر شدند.
آقای زرقامی، با تشکر از شما برای تازه ترین خبرها، اینک میرسیم به برنامه دیدگاه های این هفته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. به رغم تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل، درگیری‌های نظامی در نوار غزه وارد سومین هفته خود می‌شود و اسرائیل امروز نیز به حملات خود در نوار غزه ادامه داد. شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه شب با صدور قطعنامه خواستار آتش بس فوری و پایدار و به دنبال آن خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شد. از میان 15 عضو شورای امنیت 14 کشور به قطعنامه آتش بس رأی مثبت دادند و ایالات متحده آمریکا که نزدیکترین متحد اسرائیل به شمار می رود از دادن رأی خودداری کرد. از آغاز عملیات اسرائیل موسوم به سرب مذاب به نوار غزه، نزدیک به 800 فلسطینی کشته و بیش از 3000 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های سازمان ملل، دست کم یک سوم قربانیان حمله های اسرائیل کودکان هستند. اسرائیل هدف خود از حمله به نوار غزه را انهدام ساختار نظامی جنبش حماس و از بین بردن توانایی های آن برای پرتاب موشک به اسرائیل ذکر کرده است، در حالی که حماس میگوید نوار غزه را قبرستان نیروهای اسرائیل خواهد کرد. در این میان تلاش های دیپلماتیک اتحادیه اروپا و کشورهای عربی به ویژه مصر برای متقاعد کردن اسرائیل و حماس به پایان دادن به حملات به نوار غزه و پرتاب موشک به خاک اسرائیل با شدت ادامه دارد. جمهوری اسلامی به عنوان معدود متحد حماس با محکوم کردن حمله اسرائیل به نوار غزه و انتقاد شدید به سیاست دولت‌های عربی از مردم این کشورها خواسته است تا به کمک حماس بشتابند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه با تشکر از به گفته وی جوانان مؤمن و پرشوری که خواهان رفتن به غزه شده‌اند، گفت دست جمهوری اسلامی در این عرصه بسته است. برنامه دیدگاه‌ها را در این هفته بار دیگر اختصاص به بحران در خاورمیانه دادیم. در گفتگو با مناش امیر، تحلیلگر اسرائیلی در تل آویو، ماهان عابدین، مدیر پژوهش در مرکز مطالعات تروریست در لندن، و هوشنگ حسنیاری، استاد رشته علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا. آقای مناش امیر، اهدافی که اسرائیل با این حمله تعقیب میکرد به نظر شما چی بودن و تا چه انداز اسرائیل به این هدفهاش در دو هفته گذشته رسیده؟
پیش از این که به پرسش شما پاسخ بگویم، باید یادآوری بکنم که در 8 سال اخیر سازمانهای ترور فلسطینی از داخل نوار غزه هزاران موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل حدود 3 سال پیش به طور کامل از نوار غزه خارج شد و به فلسطینیان گفت این سرزمین مال شما، هر طور که میخواید اونجا رو اداره بکنید. به جای اینکه اینها امکانات و توان و انرژی خودشون رو صرف سازندگی بکنن، آمدن و وسایل تروریستی فراهم کردن و جنگ افزار ساختن و به تعرض علیه اسرائیل ادامه دادن. 6 ماه پیش دیدن که واکنش های اسرائیل کوبنده است، آمدن و پیشنهاد کردن که 6 ماه آتش بس برقرار بشه. اسرائیل این رو پذیرفت به این امید که یک آتش بس 6 ماهه مقدمه باشه برای برقراری آرامش کامل، که متاسفانه این هدف تامین نشد و روزی که 6 ماه به پایان رسید، اونها حملات موشکی رو از سر گرفتن و در ظرف 1 روز اونها 60 راکت و موشک به خاک اسرائیل پرتاب کردن و اسرائیل چاره ای نداشت جز اینکه برای دفاع از جان و مال شهروندان خودش به این حمله دست بزنه. در پاسخ به پرسش شما، هدف یه چیز خیلی ساده است، اون این که موشک پرانی قطع بشه، منابع اسلحه رسانی برای حماس متوقف بشه و صلح پیشرفت بکنه و حکومت مستقل فلسطینی برپا بشه.
آقای عابدی در حال آقای مناشه امیر میگن که اسرائیل راهی جز این کار نداشته. آیا واقعا اینطور هست؟
ببینید خب این یه دیدگاه رسمی اسرائیلی هست که میگن در 8 سال گذشته موشک پراکنی بوده، اسرائیل غزه رو 3 سال پیش تخلیه کرده، ولی این با واقعیت خیلی دوره. غزه یه جای محاصره شده است. اسرائیل درست این نیروهای نظامی خودشون ها و اون اشغالگران به اصطلاح صهیونیست نشین شهرک سازی میکردن در غزه، اینا رو در اوگست 2005 خارج کردن، ولی هر روز به حصار غزه تجاوز میشده. این درون های اسرائیلی هر روز در اون آسمان پرواز میکردن. بندر غزه در دسترس فلسطینی ها نبوده، نمیتونستن از فرودگاه غزه که در واقع در جنوب غزه است استفاده بکنن. بنابراین این ادعایی که اسرائیل واگذار کرد اینا رو به اینا اجازه داد که بدن اینجا رو تبدیل بکنن به یک سنگاپور، این خیلی با واقعیت دوره. ببینید اسرائیل هیچ وقت اجازه نمیده فلسطینی‌ها در آرامش زندگی بکنن، به خاطر اینکه اصلا به نفعش نیست. ممکنه کسایی در اسرائیل باشن که خواهان چنین چیزی باشن، ولی اون دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و نیروهای مؤثری که در اسرائیل هستن به هیچ عنوان این هدف رو تعقیب نمی‌کنن. اینم خودش یک دروغ بزرگیه که میگن 8 سال مستمر موشک پراکنی. اینطوری نیست. موشک پراکنی هایی که مؤثر بوده واقعا از 18 ماه پیش رو شد. تازه میشه شاید برگردیم به 24 ماه گذشته که یک درگیری هایی بود در غزه تابستون سال 2006 که خونریزی های زیادی شد و یک سرباز اسرائیلی هم به گروگان گرفته شد. بعد این 6 ماه گذشته اسرائیل تقریبا هر هفته این آتش بس رو نقض میکردن، گلوله باران میکردن، تجاوز میکردن به حریم غزه. و بعد این بلاکید، این محاصره غزه که این برمیگرده به سیاست اسرائیلی امریکایی برای انهدام دولت مردمی حماس. ببین فراموش نکنین حماس در انتخابات سراسری فلسطین در ژانویه 2006 پیروز شد، یعنی گروه دموکراتی که با رأی مردم اونجا استقرار پیدا کرده. آمریکایی‌ها چون حماس رو به رسمیت نمی‌شناسن یک گروه تروریستی می‌دونن، در این صدد بودن که حماس رو براندازن. و این سیاست‌هایی که از ژانویه 2006 دنبال میشه که از تابستون 2006 بسیار جدی شد در همین راستا قرار داره، براندازی حاکمیت حماس.
آقای حسنیاری، در حال اگر بخوایم جدا از تعلقات سیاسی یک نگاه کارشناسی به قضیه بیندازیم، چرا اسرائیل این زمان رو برای حمله انتخاب کرده و امکانات حماس برای مقابله با این حملات چی است؟
قبل از اینکه وارد بحث بشیم بایستی به چند نکته اساسی و زیربنایی توجه کرد. یکی این که اسرائیل به طور یک جانبه از نوار غزه خارج شد، علی‌رغم خواسته افرادی نظیر محمود عباس که در همون زمان با اسرائیل در حال مذاکره برای صلح بودن. معناش این بود که دولت فلسطینی میدونست که اگر اسرائیلی ها به طور یک جانبه نیروهاشون از غزه بکشن بیرون، یک نوع هرج و مرجی به وجود خواهد اومد و در نتیجه وضعیت غیر قابل کنترل است. این دقیقا چیزی است که اتفاق افتاد. دوم این که مسئله اساسی تر از این حتی که ریشه همه مشکلات است به اعتقاد من خود اشغال هست. درسته که غزه از وجود سربازان اسرائیلی پاک شده، ولی معناش این نیست که اسرائیل دیگه وارد نوار غزه هرگز نمی شده. بخصوص بایستی اشاره کرد به کشتن سران گروه حماس و مسائلی از این قبیل. بنابراین اینها مسائل اساسی هستند که به اعتقاد من پیش از هر چیز دیگری بایستی به اونها پرداخت. در مورد اینکه اسرائیل به چه دلیل این کاری رو که امروز در حال انجامش هست انجام داده، اینی که به نظر من چند هدف رو اسرائیل دنبال می‌کرده. یکی این که اسرائیل می‌خواست پایان بده به پرتاب موشک‌ها. دوم، دلیل اسرائیلی‌ها این بوده که به اعتقاد من به طور جدی دولت حماس رو که همونطوری که آقای عابدی اشاره کردن به حق که دولت منتخب مردم فلسطین بوده، این دولت رو تا اونجایی که ممکنه یا ناکارآمد بکنه و در صورت موفقیت به کلی از بین ببره. نه تنها توان نظامیش رو، به خصوص توان سازمانیش رو، تشکیلاتیش رو، دولتیش رو، که این هدف تا حد زیادی به نتیجه رسیده با از بین بردن ساختمان‌های مختلف، کشتن بسیاری از افراد مؤثر در این دولت. هدف سوم به اعتقاد من این بودی که در نهایت اگر که اسرائیل موفق نشه به دو هدف اول به طور کامل دسترسی پیدا بکنه، لااقل آتش بسی رو بر گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تحمیل بکنه که این آتش بس مناطق در تیررس حماس رو امن بکنه. به اعتقاد من این جنگ نه به منافع امنیتی اسرائیل و اسرائیلی ها کمک میکنه و نه به تبع فلسطینی ها رو نزدیکتر میکنه به اون صلحی که همه انتظار اون رو دارن با اسرائیل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر، آیا واقعا در اسرائیل این عقیده هست که می شود از نظر نظامی مسئله خاورمیانه، مسئله غزه، مسئله
به من اجازه بدید مطالبی که آقایون گفتن و من براشون احترام بسیار قائلم به اونها جواب بدم؟
خب لطفا کوتاه بفرمایید.
مسئله اصلی هدفهایی است که حماس و گروه های ترور فلسطینی از جهاد اسلامی آزادی فلسطین و جند الاسلام و غیره دنبال میکنن. شما اگر مرامنامه حماس رو بگیرید در اون نوشته شده است که باید اسرائیل رو نابود کرد. این ریشه اختلاف هست. اونها میگویند این سرزمین اسلامی اسرائیل رو باید نابود کرد و در این سرزمین باید حکومت بنیادگرای اسلامی، حالا خواه سلفی باشه، وهابی باشه یا شیعه باشه، برپا کرد. در مورد مسئله این که اسرائیل غزه رو محاصره کرده، این محاصره چرا آغاز شد؟ اسرائیل به فلسطینیان فرودگاه داد با این شرط که تحت نظارت باشه، آمدن و این ناظران بین المللی رو اخراج کردن، اسرائیل فرودگاه رو بست. اسرائیل به مردم غزه بندر داد به شرط اینکه قاچاق اسلحه نکنن، قاچاق اسلحه کردن، ناچار شدن به بندر.
آقای امیر، اسرائیل هیچ کدوم اینا رو به فلسطینی اهدا نکرد، اینا ساخته شده بودن. شما طوری صحبت میکنی که انگار اسرائیلی اومده اونها رو ساختن و بنا. ببخشید من حالا مداخله میکنم تو حرفای شما، ولی شما ما رو متهم کردید به تحریف یک سری مسائل. خودتون دارین خیلی دور از
آقای عابدین. اجازه بدین آقای امیر حرفاشون بزنن.
دور از واقعیت حرفای ایشون، خیلی دور از واقعیته. بفرمایید.
ببینید وقتی که من میگویم که اسرائیل فرودگاه داد، به این معنی هست که اسرائیل موافقت کرد که در دهنیه فرودگاه برپا بشه، ولی این فرودگاه برای نقل و انتقال اسلحه و افراد تروریسم مورد استفاده قرار نگیره و تحت نظارت باشه. بندر در اختیارشون قرار گرفت، آمدن از بندر برای قاچاق استفاده کردن، بندر بسته شد. اسرائیل گذرگاه‌های مرزی رو با غزه گشود، آمدن در این گذرگاه‌ها بمب گذاشتن و سرباز اسرائیلی کشتن، بنابراین بسته شد. گذرگاه عرفه که بین مصر و غزه هست، طبق تصمیمات بین المللی باید زیر نظارت بین المللی و تحت نظارت ماموران حکومت خودگردان فلسطینی اداره بشه. حماس اینها رو بیرون کرد. حماس بود که با دست خودش موجب محاصره کامل غزه شد، محاصره که کشورهای عرب و دولت مصر هم اون رو میپذیرن. بنابراین محاصره غزه نتیجه مستقیم جنایات و عملیات تعرضی خود حکومت حماس است. در
خب،
مورد
آقای امیر، من سوالمو دوباره تکرار میکنم. آیا معتقدین که
ببینید آقای سرنگار، این سخنان رو، اگر سخنان این آقایون رو پخش میکنید، باید جوابش رو هم پخش بکنید؟
بله بله، خب طبیعیه که
در مورد مردم اجازه بدید
من اینو رعایت خواهیم کرد.
در مورد اینکه ادعا میشود که حکومت حماس مردمی بود، و پاسخ این است که بله، حماس در انتخابات آزاد به قدرت رسید، ولی حتی در دموکراسی اگر حزبی به روی کار بیاید که هدفش ویران کردن دموکراسی باشه، اون دیگه مردمی نیستش.
جناب امیر، اجازه ندادین به اینا حکومت بکنن. از روز اول آمریکا، اتحادیه اروپا اینا رو تحت تحریم قرار دادن. شما حرفایی که میزنید خیلی دور از واقعیت
و گفتن که ما نه توافقهای پیشین
همچین حرفی رو ندادن. حتی اینا پیشنهادی
فقط از
پشت ده ساله دادن. شما چرا اینا
به هدف خواهند رسید؟ و خب من مجبورم آقای خزیران، خونریزی و جنگ رو ادامه میدن.
آقای امیر،
به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدفهای خودشون دنبال میکنن.
آقای امیر، من مجبورم پرسشم دوباره تکرار کنم. آیا معتقدین که اسرائیل با این درگیری های نظامی میتونست به استقرار صلح در این منطقه کمک کنه یا نه؟
اسرائیل در سال 1993 قرارداد صلح اسلو رو با فلسطینی ها امضا کرد، به این امید بود که فلسطینیان بیایند و از این پس به جای ترور اختلافاتشون رو با اسرائیل پشت میز مذاکره حل و فصل بکنند. این کار رو نکردن و به ترور ادامه دادن و اسرائیل چاره ای نداشت جز آنکه برای دفاع از خودش به اقدامات دفاعی بپردازه و ترور رو سرکوب بکنه و در مقابل آدمکشی ها واکنش نشون بده.
خب آقای امیر، این پرسش میشه که با محمود عباس که حاضر بود که خیلی معتدل با اسرائیل کنار بیاد، اون چه نصیبش شد؟
محمود عباس مذاکرات صلحش با اسرائیل ادامه داره و بسیاری از اختلافات حل شده. بخشی از اختلافات وجود داره، اختلافات ریشه‌ای که برای اونها هم میشود راه حلی رو پیدا کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری اسرائیل آقای پرز روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای که با اسکای نیوز کردن مطرح کردن که در واقع اسرائیل با ایران طرف هست در نوار غزه و حماس دست نشانده ایرانه. حالا به این صورت مطرح نکردن، ولی اصولاً که حماس مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای آبدین، اصولاً جمهوری اسلامی چه منافعی داره که در این درگیری‌های منطقه خاورمیانه با این شدت دخالت کنه؟ حالا این دخالت در سطح سیاسی، روانی و یا مالی باشه؟
ببینید جناب زندگار، این برمیگرده به روابط جمهوری اسلامی ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات. ببینید جمهوری اسلامی از پیدایش ارتباط خوبی داشت با سازمان آزادی بخش فلسطین، ولی این به زودی به سردی گرایید با توجه به حمایت سازمان آزادی بخش فلسطین از عراق و گرایش قوی پان آرابیستی و گرایش‌های سکولار که اتفاقا آقای خامنه‌ای در سال 1364 که اون موقع رئیس جمهور بودند برگشتن گفتن که بزرگترین چالش روی نهضت آزادی بخش فلسطین سکولار بودن اونه و فلسطینی‌ها نیاز به یک نهضت اسلامی دارن برای تقابل مؤثر با اشغالگران صهیونیست و بازگرداندن تمام مناطق فلسطین. فلسطین فقط غزه و کرانه باختنی و برخلاف اظهارات آقای مناشه امین، این فقط حماس نیست که این گفتمان رو داره، تمام فلسطینی، حتی خود آقای محمود عباس در قلب خودشون برای این معتقدن که تمام این سرزمین ها متعلق به مردم فلسطینیه و این رژیم یک رژیم تحمیلیه و خب اینا در خاطره هنوز زنده است. اسرائیل سابقه بیش از 60 سال نداره، واقعیت اونجاست. خود خیلی از اسرائیلی ها هم اینا قبول دارن. جنبش حماس اگر بخوایم ارتباطش با جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم، از نظر اعتقادی و ایدئولوژیک شکاف خیلی عمیقه، چون حماس ریشه‌اش در اخوان المسلمین در فلسطین، البته خب نفوذش خیلی قوی از طرف مصریون بوده، اخوان المسلمین در مصر متولد شد. یکی از شکاف اصلی بین اخوان المسلمین و گفتمان انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی گفتمان ساختار شکن داره، ولی اخوان المسلمین گفتمانشون ساختار محوره. ببینید وقتی در ایران انقلاب شد، انقلابیون سعی کردن تمام نهادهای رژیم پیشین رو براندازن و نهادهای جدید تشکیل بکنن، چون اعتقاد واقعی به انقلاب داشتن، یک انقلاب سیاسی و اجتماعی به تمام معنا. اخوان المسلمین چنین اعتقادی رو نداره، به دنبال براندازی نیستن.
نه آقای، بهتر باشه روی این تمرکز پیدا کنیم که خب چه منافعی ایران از این سیاست داره.
بله ببینید، بنابراین ارتباط جمهوری اسلامی ایران و جنبش حماس بیشتر مصلحتیه تا ایدئولوژی. ایران یک قدرت منطقه‌ای با حداقل چندین هزار سال قدمت در اون منطقه، با یک نقش مؤثر منطقه‌ای و اعمال نفوذ ایران در این منطقه بیشتر قدرت نرمه تا قدرت سخت. اسرائیلی خب قدرت سخت به کار میبرن، F-16 و F-15 رو علیه مردم بدبخت فلسطینی به کار میبرن، به خاک و خون میکشن. در تمام این راکت پراکنی هایی که آقای امیر اشاره میکردن، فقط 16 تا اسرائیلی در 8 سال گذشته کشته شدن، هزار نفر رو کشتن. نه اجازه بدید
آقای حسن یاری، میتونید شما به این پرسش جواب بدین آیا در خدمت منافع ملی ایران هست که در این درگیری های منطقه اینطور خودشو درگیر کنه؟
منافع ملی شما اگر سعی کنین در ایران یک تعریف منسجمی به دست بیارین مشکل خواهد بود. منتها از گفته هایی که برمیاد از تهران منافع ملی ایران در این هم خلاصه میشه که یک نوع حمایت از امت اسلامی است. شما اگر با قانون اساسی ایران نگاه بکنید، حمایت از کلیه مستضعفین جهان یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران به شمار میاد. از اونجایی که ملت فلسطین از دید جمهوری اسلامی ایران یک ملت مستضعف است، در نتیجه حمایت از این ملت بایسته است. نکته دوم، به اعتقاد من ایران با حمایت از گروه‌های عربی که حالا چه فلسطینی چه لبنانی که در اطراف اسرائیل هستند، به نوعی جنگ رو یا فشارهای اسرائیل رو از مرزهای خود دور میکنه و اونها رو به مرزهای اسرائیل نزدیک میکنه. بهتری که برای ایران از دید خیلی ها در ایران که این فشارها و این درگیریها در اطراف مرزهای و یا داخل مرزهای اسرائیل اتفاق بیفته و نه در نزدیکی مرزهای ایران. در نتیجه گروههایی که با اسرائیل درگیری دارن مورد حمایت ایران هستند.
البته باید گفت که ظاهرا در ایران هم نظر واحدی درباره این مسئله نیست، چون روز پنجشنبه آقای خامنه ای با تشکر از جوانانی که میخواستن به غزه برن برای شرکت در جنگ گفت که دست ما بسته است. این خودش خیلی جمله معنی داریه.
اجازه میدین آقای زنده
بباشر.
ببینین وقتی که ما صحبت وار کردم مقصودم این نبود که در ایران فقط یک سخن وجود داره، یک حرف وجود داره. در ایران صداهای متعددی وجود داره و بعضن صداهای متضادی. به همین خاطری که اون چیزی که از تهران خارج میشه و یعنی که از ایران خارج میشه رو به اعتقاد من نبایستی به عنوان سیاست جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. بیشتر حالت به اصطلاح لفاظی است و یعنی که سخنگویی است تا اینکه واقعا چیز دیگری.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای امیر، سرانجام این درگیری رو شما در روزها و هفته‌های آینده چگونه پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، از سخنان دو مباحثه‌گر محترمی که سخنانشون رو شنیدیم دو نکته برمیاد در پاسخ به پرسش شما که حکومت ایران چه نفعی داره که در این رویدادها نقش فتنه‌گرانه رو ایفا میکنه، و دو پاسخ داده شد. یکی این که از نظر حکومت ایران و از نظر گروه حماس و جهاد اسلامی و دیگر سازمانها اسرائیل حق موجودیتی نداره، اسرائیل یک موجودیت جعلی است در منطقه و اون رو باید نابود کرد. اگر ادعا می شود که اسرائیل سیاست سخت رو ایفا می کنه، آیا اسرائیل سیاست های نرم رو هم ایفا کرد و نتیجه نگرفت؟ دست صلح به سوی عرب دراز کرد و اونها این دست رو رد کردن و گفتن نه، ما شما رو نابود میکنیم. این نکته اول. نکته دومی که مطرح شد این بود که دولت ایران جمهوری اسلامی برای اینکه فتنه رو از خودش دور بکنه میاد و در کشورهای دوردست فتنه انگیزی میکنه، میاد و در لبنان حزب الله رو به وجود میاره که اسرائیل رو در این منطقه سرگرم نگه داره به خاطر اینکه خودش بتونه با خیال راحت بمب اتمیش رو بسازه و اون آرزوی اعلام شدهش رو که انهدام اسرائیل هست عملی بکنه. ما با این گونه افراد در منطقه روبرو هستیم و اگر این دو واقعیت رو در نظر بگیرید، به تمام پرسش ها، به تمام اعتراض ها و به تمام انتقاد ها علیه اسرائیل پاسخ داده شده.
چه چشم‌انداز می‌بینید اصولا؟
تا روزی که گروه هایی بین فلسطینیان و مسلمانان و عرب وجود دارن که میگویند جان انسان ارزشی نداره بلکه هدف مهمه و زندگی واقعی در بهشت خواهد بود و امروز شما باید جهاد کنید و شهید بشید، زیاد امیدی به صلح ندارم.
آقای عابدین، چه چشم‌انداز شما ببینید؟
الان مهمترین چالش روی فلسطینیا همین شکاف بین حماس و فتح میباشه که اینها باید این اختلاف و فاصله بین خودشون رو کمتر بکنن تا بتونن مؤثرتر با دشمن اسرائیلی خودشون مقابله بکنن. این اختلافات ممکنه کمتر بشه، ولی این تصور اسرائیلی ها که میتونن حرکت حماس و دولت حماس رو در نوار غزه ساقط بکنن به نظر من دور از واقعیته.
آقای حسن یاری، چه چشم‌انداز شما می‌بینید؟
اعتقاد من در نهایت این برخوردها به تعلیق در خواهند اومد تا زمانی که دو مرتبه از سر گرفته بشن. دوم اینکه به اعتقاد من لازم هست برای جلوگیری از سرگیری این برخوردها، ابتدا قبل از هر چیز دیگر صلح داخل فلسطینی به وجود بیاد. فلسطینی‌ها به نوعی با هم به توافق برسن که راه حل پایان بخشیدن به مصیبت فلسطینی‌ها، یک به دست آوردن اجماع در داخل فلسطینی‌ها بر سر مسئله صلح هست، و بعد بازگشت به مذاکرات صلح با اسرائیلی‌ها و دستیابی به صلح عادلانه که در اون به موضوعاتی نظیر پناهندگان فلسطینی، مسئله بیت المقدس، مسئله مرزها، مسئله آب و مسائل دیگری از این قبیل پاسخ داده بشه و در نهایت به وضعیتی برسن که بتونن با هم زندگی بکنن.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ حسنیاری، ماهان عابدین و مناشه امیر، و با سپاس از شما شنوندگان که ما را در این گفتگو همراهی کردید. با گفتن خدا نگهدار به شما، من فریدون زرنگار اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا یک شنبه در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی میرسیم. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 20 به وقت ایران مجدداً آخرین خبرها را خواهید شنید که توسط همکارم مهین گرجی به آگاهی خواهد رسید. یادآوری میکنم که فیلتر شکن رادیو فردا هست doordasht.com. هجی میکنم doordasht.com. من هم به نوبه خود آرزو میکنم در هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهتر